أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. دو مسئله در بحث نکول مرحوم امام عنوان می‌فرمایند، یکی راجع به رجوع ناکل هست از نکول و یکی راجع به استمحال، به جای نکول استمحال می‌کند. مسئله 8 راجع به رجوع است که منکر ناکل، کسی که ادعایی که علیه شده بود رو انکار میکرد و بهش گفتن قسم بخور، قسم نخورد، گفتن رد کن قسم را، رد نکرد. ناکل، منکر ناکل، حالا پشیمان شده، اومده است ادعا میکند که من اشتباه کردم، نکول کردم و حاضر هستم قسم بخورم. رجوع میکند منکر از نکولش و آماده بذل یمین است. به تعبیر مرحوم محقق در شرایع فرمود لو بذل الیمین، حاضر است که یمین قسم بخوره. اینجا 4 صورت تصور میشه. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در این مسئله 8 2 صورتش رو بیان میکنه. 2 صورتش رو یا به وضوحش باقی گذاشتن، متعرض نشدن. این 4 صورت، یکی این است که اون 2 صورتی که امام متعرض شدن، یکی این است که این رجوع بعد از آنی است که قاضی حکم به نکول کرده، نکول کرد رو مبنای کسانی که قول اول قائل هستند که یقضا علیه به نکول، رو اون مبنا قاضی حکم داد، محکومش کرد، بعد از حکم حاکم رجوع کرده، اومده میگه من پشیمانم، حاضرم قسم بخورم. این یه صورت که رجوعش، زمان رجوعش بعد از حکم حاکم است، رو مبنای قضاء بالنکول. یا صورت دوم که باز امام متعرض شدن، رو مبنای دوم که بگیم قاضی رد میکند یمین را به مدعی، اینجا قاضی یمین را رد کرد به مدعی و مدعی قسم خورد، بعد از حلف مدعی این رجوع میکنه، میاد ادعا میکند که من پشیمان هستم و حاضرم قسم بخورم. این 2 صورت که در متن فرمایش امام هست. 2 صورت دیگه هم تصور میشه که قبل از این مرحله باشه. در فرض اول این بود که بعد از حکم حاکم، اگر قبل از حکم حاکم باشد، نکول کرده، ناکل شده، در این حال قبل از این که قاضی محکومش بکنه، حکم تو بگه، رجوع میکنم. این هم یه صورت، صورت سوم. صورت چهارم این میشد که قبل از حلف مدعی، که حاکم یمین رو رد کرد به مدعی، اونجا فرض این بود قسم میخوره، بعد الحلف رجوع میکنه. فرض کنیم قبل الحلف حاکم یمین رو رد کرد به مدعی، قبل از این که مدعی قسم بخوره، این اومده اظهار ندامت میکنه و رجوع میکند از نکول. این 4 صورت. اما صورت اول ببینیم حکمش چیست. صورت اول این بود که بعد از این که حاکم حکم کرد به مجرد نکول و به اقتضاء نکول او رو محکوم کرد و با حکم حاکم حق براش ثابت شد، حالا اومده اظهار ندامت میکنه، آماده بذل یمین است. اینجا بلا شک و بلا شبه لا یلتفت الى رجوعه، به این رجوعش اعتنایی نیست، به این بذل یمین آماده شده بذل یمین بکنه قسم بخوره، این توجهی بهش نمیشه. چرا؟ عرض کنم که به جهت اینکه قاضی حکم داد، با حکم حاکم حق بر عهده او ثابت شد. پس ادعا شده بود من فلان مبلغ ازش طلب کارم، این طلب با حکم حاکم ثبت علی ذمته، پس این یه شخص بدهکار است، شخصی است که محکوم به پرداخت بدهی است، بیاد قسم بخورد که من بدهکار نیستم، چه اثری داره؟ توجه فرمودید؟ پس این قسم بعد از ثبوت حق علیه به حکم حاکم این تأثیری نداره. این یه جهت که بعد از ثبوت حق دیگه قسم برای براءت ذمه خوردن معنا نداره، و ثانیاً این که این قبول بذل یمین نقض حکم حاکم میشه، حاکم حکم داد او رو محکوم کرد به بذل، به اون مبلغ، به اون ادعا. بعد از حکم حاکم اگر بخواهیم بپذیریم قسمش را و بگه من بدهکار نیستم، این نقض حکم حاکمه. پس عرض کنم که با حکم حاکم فیصله داده شد، نزاع مرتفع شد، بعد از آنی که نزاع مرتفع شد، فیصله داده شد، حق بر عهده او ثابت شد، لا وجه، لا اقتضاء، لا مجال برای این که ما دیگه قسمش رو بپذیریم. توجه فرموده، این وجه اول. پس در وجه اول میگیم هیچ اعتنایی به این رجوعش نمیشه. انقلت یه اشکالی ممکن اینجا پیش بیاد، بگن آقا ما اینجا اطلاقات داریم، پس اون اطلاقات رو چیکار میکنیم؟ چه اطلاقی؟ اون حدیثی که مکرر خوندیم، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، البینتو علی المدعی و الیمین علی المدعا علی. این کلام رسول الله اطلاق داره، ولی یمین علا مدعا علیه، یعنی مدعا علیه وظیفش یمین است، سوا اون این که نکول بکند یا نه، سوا اون این که بعد از این که نکول بکند قاضی حکم بده یا نده. علی یمین و علی المدعا علیه، مدعا علیه باید قسم بخور، وظیفه او، تکلیف او یمین است علی الاطلاق. پس اطلاق ولی یمین علی المدعا علی شامل میشد همین مورد را، همین موردی که اگر نکول کرده بود و بر نکولش باقی بود، میگیم خب نکول کرده باقی هم هست بر نکولش، اما اگر برگشت از نکولش، یک منکری است که حاضر است، آماده است قسم بخوره. روایت هم فرمود ولی یمین علی المدعا علیه، اطلاق هم دارد، این مورد میگیره. این انقلت جوابش این است که این اطلاق منصرف است از این مورد بلا شبه. این که فرمود ولی یمین علی المدعا علیه، چه مدعا علیه یمین براش هست؟ اون مدعا علیهی که انکار کرده احتمال هم میدیم راست بگه، احتمال میدیم راست میگه، انکار میکنم این ادعایی که علیهش پس درسته، هنوز ثابت نشده، قسم میخواد بخورد برای براءت ذمه‌اش. این یک منکریست که ثبت الحق علیه، با حکم حاکم اون حق برش ثابته، با ثبوت حق علیه او دیگه لا معنا بر این که بگیم این منکریست که میخواد قسم بخوره، احتمالم میدیم واقعا بدهکار نباشه، پس قسم بخورد برای براءت ذمه‌اش. قسم برای براءت ذمه با ثبوت حق علیه اینا با هم جمع نمیشه، بنابراین این روایت اطلاق نداره، یا اگر اطلاق باشد از اینجا منصرف است، از اونجایی که محکوم شده به ثبوت حق. عرض کنم که این صورت اول که لا وجه برای این رجوع، لا یلتفت الی و حکم بر علیهش ثابت شد صادر شده باید اجرا بشه. عرض کنم که صورت دوم اونجایی بود که رو قول دوم که حاکم رد میکند یمین را به مدعی و مدعی قسم میخوره، بعد حلف المدعی این اومده میخواد رجوع کنه، میگه من پشیمانم و از نکول خودم صرف نظر میکنم، آماده هستم قسم بخورم. این در این صورت چجوره؟ در اینجا هم باز مثل صورت قبلی میگیم لا اشکال در عدم التفات به این رجوع و به این بذل یمین اعتنایی توجهی نمیشه. در اینجا چرا؟ به جهت این که باز در روایاتی که در مسئله قبل داشتیم که اگر یمین رد میشد به مدعی، مدعی در اون روایات فرمود دو حالت دارد، یا قسم میخوره یا نمیخوره. ان حلف ثبت حقه، بعد اگر قسم خورد دیگه به مقتضای روایت ثبت حقه، حقش بر ذمه اون مدعا علیه ثابت شد با این حلف. وقتی حلف یه همچه اثری داره، ثبوت حق بر ذمه او، ولو هنوز حاکم حکم نداده، قبل از حکم حاکمه، اینجا همین به مجرد حلف به مقتضای اون روایات حق ثابت می شود بر ذمه مدعا علیه. خب اینجا بعد از ثبوت حق دیگه لا معنا، لا مجاله برای این که بیاد قسم بخوره. این بذل یمین و رجوع عن النکول لا اثر له، توجهی بهش نمی شه بعد از این که حق بر عهده او ثابت شده. خب در این دو فرض، در فرض صورت اول و صورت دوم که گفتیم توجهی به این رجوعش نیست، حرفش پذیرفته نمیشه و حکم، حالا چه صورت اول که قاضی حکم داده یا صورت دوم که هنوز قاضی حکم نداده بلکه باید حکم بده، در این دو صورت لا فرقه بین این که ادعا کند جهل به حکم را یا نه ادعای جهل نکنه. مثلا در صورت اول که نکول کرد و قاضی محکومش کرد، بیاد بگه من نمیدونستم این همچه حکمش، قاضی میتونه عرض کنم که به مجرد نکول حکم بده، ادعا میکند جهل به حکم را. یا در صورت دوم میگه من نمیدونستم قاضی بلا فاصله حق دارد که یمین رو رد کند به مدعی و مدعی قسم بخوره، اگر میدونستم نکول نمیکرد. ادعای جهل به حکم نکول میکنه. توجه فرمایید. پس آماده شده برای یمین، قسم بخوره و میگه من هم چیزی نمیدونستم، اگر میدونستم اصلا نکول نمیکردم. نشنیده بودم که اگر نکول بکنیم یا قاضی به مجرد نکول میتوند حکم بده روی مبنا، یا قاضی میتوند رد کند یمین رو به مدعی و او قسم بخورد رو مبنا. میگه من نمیدونستم. این جهل به حکم که ادعا میکنه آیا موجب عذر است یا موجب عذر نیست؟ در اینجا مرحوم صاحب ریاض فرموده است این عذره، اگر ادعای جهل کرد پذیرفته میشه و این حکمی که داده شده است نافذ نیست، اون قسمی که مدعی خورده نافذ نیست. عبارت مرحوم ریاض که نقل میکنن از ایشون اینه که انه لو ادعى الجهل به حکم النکول، اگر ادعای جهل به حکم نکول کرد، گفت نمیدونستم در صورت نکول یا قاضی میتوند خودش حکم بده یا میتونه قاضی رد کنه یمین رو به مدعی، مدعی قسم بخوره. لود الجهل به حکم نکول ففی نفوذ القضاء اشکانو، بگیم این قضاوتی که حاکم کرد او رو محکوم کرد یا اون حلفی که مدعی خورد این نافذه یا نه، فیه اشکال. وجه اشکال یکی من تفریطه، وجه این که بگیم نه پذیرفته نیست، من تفریطه خودش تفریط کرده، میخواست زودتر بره حکم رو بفهمد، میخواست زودتر بگه من نمیدونستم. پس چون احتمال داره بگیم تفریط کرده خودش، بنابراین بگیم اعتنا به حرفش نیست، ادعای جهلش پذیرفته نیست. و من ظهور عذره، وجه این که بگیم ادعای جهلش پذیرفته است من ظهور عذره، معذوره. خب آدم جاهل وقتی نمیدوند تکلیف نداره، در اینجا بگیم که چون معذور است پس قضا نافذ نیست یا اون حلف مؤثر نیست. این رو ایشون ادعا کرده، ولی هم امام نقل میکنن در عبارتشون و هم دیگران مرحوم سید صاحب جواهر میگن که لا فرق بین این که ادعا بکند جاهل هم یا ادعای جهل نکنه، این ادعای جهل مؤثر نیست. چرا؟ به جهت این که در احکام وضعیه جهل به حکم موجب عذر نمیشه. شما ملاحظه کنید اگر کسی مال کسی رو تلف کرد، جاهل به حکم بود، نمیدونست اگر شکست این عرض کنم که ظرف چینی فلانی را این باید خسارتش رو بده، اتلف مال الغیر، این اتلاف زمان میاره، ضامن هست ولو بگه جاهل. در احکام وضعیه جهل به حکم مؤثر نیست، موجب عذر نیست، زمان آور است، من اتلفه او رو میگیره. نه تنها جاهل، حتی در احکام وضعیه میگن اگر کسی تکلیف هم نداره، مکلف هم نیست، اگر اتلاف کرد بازم ضامنه. مثل آدم خواب، نائم تکلیف نداره، مکلف نیست، اما در این حال اگر در خواب زد با پاش مثلا چیزی رو انداخ شکست، ضامن، ولی تکلیف نداره. جهل یا عدم و تکلیف در احکام وضعیه مؤثر نیست، زمان آور است. اینجام بالاخره نکول کرده، در نکول قاضی حکم میکند یا رد میکند به مدعی، مدعی قسم میخوره، اینجا وضعاً حق به عهده‌اش ثابت میشه. با این قضا، با اون حلف، اون عرض کنم که حق مثل اتلاف کرده زمان به عهدش هست، اینجا اون حق آمد به عهدش. دیگه ادعای جهل موجب عذر نیست، بنابراین پس ادعای جهلش هم پذیرفته نیست. و فرمایشی که صاحب ریاض فرمود که احتمال دادن که جهل عذر باشه، من ظهور عذره، این وجهی براش نیست. عرض کنم که قبلا هم ما این بحث رو داشتیم. اول بحث اگه یادتون باشه مرحوم محقق فرمودن که اگر کسی نکول کرد، استظهارن فرمود، قاضی به اون ناکل میگه یا قسم بخور یا رد کن و الا جعلتو که ناکلا، و فرمود و یکررها ثلاثاً، سه مرتبه این حرف رو بزنه که بعد این ادعا نکنه من نمیدونستم، جاهل بودم. این حرف اول بحث گفتیم که مرحوم محقق و جمعی از فقها این حرف رو زدن که قبل از اینکه حکم به نکول بشه اینجا بهش بگن سه مرتبه، یا بعضی گفتن یه مرتبه مثل کشف اللسان، که بهش بگن قسم بخور یا رد کن و الا جعلتو که ناکلا. خود مرحوم محقق فرمود استظهارن لا وجوب فرضن، نه از باب فرض، استظهار احتیاطه. اونجا ما عرض کردیم که هیچ دلیلی برای این مطلب نیست، نه دلیلی برای وجوبش که سه مرتبه، یا دلیلی برای استحبابش ما نداریم. پس قاضی همچه تکلیفی ندارد که بهش بگه. بله اگر قاضی علم داشته باشد که این جاهله به حکم است، باید ارشادش کن، اونم یه مرتبه. اگر بداند که او جاهل است، وظیفه دارد ارشادش بکن. اما اگر حالا نمیدانست یا حتی این وظیفه را انجام نداد و بعد او بخواد ادعا کند من جاهل بودم، این جهل و عذر نیست. عرض کنم که این دو صورت که امام گفتیم این ثبوت حق حکم وضعی است دیگه، عذر درش پذیرفته دیگه. بله بله، یعنی میخواد بگید اون اطلاق اینجا باشه، اطلاق ما میگیم منصرفه، اطلاق این که ولی یمین و علی المدعا علی، این اطلاق مال اونجاییست که هم صورت اول هم صورت دوم، در هر دو میگیم اطلاق نمیاد. چه در صورت اول که قاضی حکم به نکول بکنه، چه در صورت دوم که رد کرده به مدعی و مدعی قسم خورده، با قسم ثبوت حق میشه. الیمین علی المدعا علیه مال مدعا علیه است که معلوم نیست بدهکاره یا نه، او قسم به عهدشه. اما مدعا علیهی که یا با حکم حاکم یا با حلف مدعی ثبت الحق علیه، این دیگه بیاد قسم بخورد من بدهکار نیستم، بچی نداره. این که فرمود ولی یمین علی المدعا علیه مال اون مدعا علیه است که مشخص نیست هنوز، یه ادعای علیه شده، احتمال دارد ادعا درست باشد، احتمال دارد درست نباشد، احتمال دارد ذمه‌اش مشغول باشه، احتمال دارد نباشه، قسم میخورد برابرات ذمه. اما اون مدعا علیهی که ثبت الحق علیه، یا با حکم حاکم یا با حلف مدعی، اذا حلفه ثبت حقه، پس حق ثابت شده، اون اطلاق اینجا رو دیگه نمیگیره. چه اطلاقی بود که این منصرف از اینجاست؟ اون بله اون اطلاق اون روایات گفتیم در اینجا اگر حق قسم خورد حقی ثابت است. خب ما میگیم در اینجا دیگه رجوع مؤثر نیست با ثبوت حق. نه اطلاقش نیست. بله قبل از حکم حاکم بله فقط قسم خورده. عرض کردیم اون روایات هم میگه با مجرد قسم حق ثابت میشه. دیگه آخه بعد از اینکه حق ثابت شد نه حالا نرسیدیم به حکم، به هنوز به حکم نرسیدیم. فرض ما اونجاییست بله اون یه صورت دیگه در اونجایی که قسم بخوره. عرض کردیم که اون روایات میگه با حرف ثابت میشه حق، بعد از ثبوت حق دیگه رجوع معنا نداره. این که بیاد نه دیگه نه دیگه انصرافی نیست در اینجا هیچ. ببینید خیلی اطلاق نیست تا ما شک بکنیم. ببینید فرض ما نه این اطلاق نیست اینجا اطلاق نیست دیگه. ببینید ما میگیم که اگر یمین رو برگردون قاضی به او و قسم خورد حق ثابت است. توجه فرمودید این میخواد حالا بعد از این رجوع کند. رجوع به چی؟ یعنی بگی من اشتباه کردم نکول کردم. این رجوع بعد از ثبوت حق دیگه لامعنا دارم که بپذیریم بیاد قسم بخوره. رجوع بپذیریم یعنی چه؟ بزریمینشو بپذیریم یعنی بیاد بپذیریم ازش که بیاد قسم بخوره که من بدهکار نیستم، با اینکه امام فرمود ثبت الحق. نه دیگه انصراف نداره. نه دیگه ببینید آخه اگر نکول قسم نخورده باشه حالا میگیم فرض اینکه قسم نخورده، اما بعد از آنی که قسم خورد و حق ثابت شد آیا میشه ازش بپذیریم که بیا قسم بخور؟ بسیار خوب ادعا میکنی که من پشیمانم، قبول کنیم که بیا قسم بخور. قسم بخور برای چی؟ قسم بخورد که من بدهکار نیستم، در حالتی که با اون حلف ثابت شده است یعنی حق بر اون. با ثبوت حق لا مجاله برای این که ما بپذیریم بیاد قسم بخوره برای براءت. میگیم ثابت شد حق ثابت شد و اثر اون حلفه، هنوز حکم نداده. عرض کردیم اونجا قبل از حکم حاکم اصلا ما گفتیم نیاز داره به حکم، رو گفتیم قاضی باید حکم بده، اما قبل از حکم حاکم به مجرد این روایات این داشت: ان حلف ثبت حق ان لم یحلف فلا حق داره. این ثبوت حق با حکم شرعه اثر قسمه. اثر قسمی که مدعی میخورد ثبوت الحق است، بعدم قاضی بر طبق او حکم میده، اما ثبوت حق با قسمه، اثر قسمه. و اینجا دیگه بعد از این که حق ثابت شده با به اقتضای اون روایات دیگه لا معنا برای این که بگیم بیا قسم بخور من ذمه‌ام بریست، با این که حق ثابت شده. صورت سوم این هست که قسم بعد این رجوع بکنه قبل الحکم الحاکم، قبل از اینکه حاکم حکم به نکول بکنه این بیاد رجوع بکنه. فرض اول این بود که بعد از حکم حاکم به نکول رجوع میکرد. حالا اگر قبل از حکم حاکمه، هنوز حاکم حکم نداده، نکول کرده، بهش گفتن قسم بخور، گفت نمی، رد کن قسم را، گفت رد نمی کنم، این شد ناکر. هنوز حاکم قضاوت نکرده، حکم نداده، اومد گفت آقا اجازه بدید حکم نکنید، من رجوع کردم، من آمادم قسم بخورم، پشیمان شدم مثلا. اینجا چجوره؟ قبل از حکم حاکم این نکول کرده، ولی هنوز حاکم حکم نداده. در این که آیا التفات میشه، توجه میشه به این بذل یمین، قبول کنیم ازش، از رجوعش رو بپذیریم یا نه، فیه قولان. مرحوم سید در عروه دارن که فیه قولان، اقوا هما الاول، اقوای قولن این است که بله این التفات میشه به این حرفش، پذیرفته میشه، قبول میشه حرفش و بیاد قسم بخوره، به مقتضای قسمش عمل میکنه. وجهش چیه؟ وجهش که میگیم اقوا هما الاول، چون حق هنوز ثابت نشده به اون، به ذمه او حق ثابت نیست، ولو موجبش آمده، موجب این که قاضی بتوند حکم بر علیهش بکند نکوله، نکول محقق شده، موجب آمده است، اما هنوز ثبوت حق نشده. ثبوت حق به ذمه او با حکم حاکمه، ولو مود اونی که سبب میشه که حاکم بتوند محکومش بکند همین نکوله. پس نکول یوجب حکم حاکم را به محکومیت و ثبوت حق، نه اینکه موجب بشد ثبوت حق. چون هنوز حق به عهده‌اش ثابت نیست، خب پس ادعاش پذیرفته. اگر اومد عرض گفت که من پشیمانم، حاضرم قسم بخورم، رجوع کرد از نکولش، آماده بذل یمینه، بهش توجه میشه، ازش پذیرفته میشه، محکوم نمیشه، دیگه قاضی هم نمیتوند حکم بکنه و میتوند بیاد قسم بخوره. این وجهش پس عدم ثبوت حقه. اگر کسی بیاد، باز همون مرحوم سید میفرماد انقل، که اینجا ما استصحاب میکنیم. چی استصحاب میکنیم؟ اون وقتی که نکول کرد، یجب و علل حاکم الحکم علی، به اعتبار نکول، همینقدر که نکول کرد بر قاضی وظیفه شد، واجب شد او رو محکوم بکند، جار بعد محکوم میکنه، اما هنوز حکم نداده. وجوب الحکم علیه از طرف قاضی ثابت نمیدونیم، حالا که بذل یمین میکنه، ادعای رجوع میکند، اون حکم وجوب الحکم از طرف قاضی از بین رفت یا نه؟ استصحاب میکنیم بقای وجوب حکم بر قاضی. پس ولو این که بیاد ادعا کند من پشیمانم و رجوع کردم، به اعتبار استصحاب قاضی واجب است محکومش بکنه و اعتنا نکند به این عرض کنم که رجوعش. این انقل. پس واجب شد بر حاکم به مجرد نکول الحکم علی، با رجوعش از نکول نمیدونیم این وجوب الحکم علی که قاضی داشت از بین میره یا نه، استصحاب میکنیم بقای وجوب حکم را للقاضی بر علیه این مدعا. این هم جواب داره. جوابش این است که بله، اون وقت که نکول کرد واجب شد بر قاضی الحکم علی، القضا علی، اما این وجوب موقوف بر این بود که رجوع نکنه. ناکلی که رجوع از نکولش نکند، قاضی باید حکم بدهد علیه. اما اگر یک ناکلی است که رجوع کرده، اینم دیگه باز واجب است قاضی علیهش حکم بده؟ نه، لااقل از این که شک میکنی که آیا وجوب چجوریست، وجوب حکم علیه موقوف هست بر عدم رجوعش از نکول یا موقوف نیست، شک بکنی، باز متیقن پس نداری. در استصحاب یقین سابق شکی شرطه، متیقن مشکی میشه. پس اگر ما این متیقن رو داشتیم که بعد از نکول واجب شد برش حکم، بر قاضی واجب شد، بر قاضی حکم علی، اگر این متیقن رو داشتیم بعد از رجوع میگفتیم استصحاب، اما احتمال میدیم این موقوف باشد. اون وجود وجوب حکم علیه موقوف است بر اینکه رجوع نکنه. اگر رجوع کرد دیگه واجب نیست بر قاضی، پس چه جور میتونیم استصحاب بکنیم؟ پس این استصحاب هم بچی برش نیست. و در اینجا میگیم توجه میشد به این رجوع، رجوعش پذیرفته است و اگر آماده شد برای بذل یمین میتونه بیاد قسم بخوره. اینم صورت عرض کنم که بله، در اینجا علاوه بر این که استصحاب نیست، در این صورت میتونیم بگیم همون اطلاقی که اول بحث صحبت شد اینجا میاد، اطلاق الیمین علی المدعا علیه اینجا رو میگیم. پیغمبر فرمود البینتو علی المدعی والیمین علی المدعا علیه. این مدعا علیه است که یه وقت نکول کرد و برگشت، قبل از اینکه حاکمم حکم بده از نکولش رجوع کرده. اطلاق اون روایت که البین الیمین علی المدعا علیه اطلاق اینجا رو میگیره. بنابراین پس هم ثبوت حق ثابت نیست، ثبوت الحق نشده، استصحاب نیست، از اون طرف اطلاق اون روایتی هم که فرمود ولی یمین علی المدعا علیه اینجا رو میگیره. بنابراین پس میتونه بیاد بذل یمین بکنه. صورت چهارم این است که قبل الحلف، صورت دوم این بود که یمین رو رد میکنه قاضی به مدعی و قسم میخوره، بعد الحلف رجوع میکنه. صورت چهارم این است که قبل الحلف رجوع کنه. بله بله، استصحاب بود دیگه. اشکال این بود که اینجا استصحاب میکنیم، واجب شد به مجرد نکول، واجب شد بر قاضی که حکم بکنه، حالا رجوع کرده، نمیدونیم اون وجوب الحکم از بین رفت یا نه، استصحاب میکنیم بقای وجوب الحکم علیه را للقاضی. پس واجب از قاضی محکومش کند ولو این که رجوع کرده. اشکال بر قول نه دیگه، فرق نمی کنه، فرض اصلا این فرض مال قول اوله، فرض مال قول اول است که قضاء به نکول این قبل از قضاء رجوع کرده، یه وقت بعد القضاء بعد از این که حکم داد رجوع میکنه، یه وقت قبل رو این مبناست. این صورت چهارم که میگیم رو مبنای قول دومه، رو مبنای قول دوم که میگفت یمین رو رد بکنه و مدعی یه وقت قسم میخوره بعد الحلف رجوع کرده، این صورت دوم بود. صورت چهارم این است که قبل الحلف قاضی رجوع یمین رو رد کرد به مدعی، قبل از این که مدعی قسم بخوره این اومده رجوع کرده. آیا این رجوع پذیرفته است؟ توجه به این رجوعش از عرض کنم که نکول میشه یا نه؟ این هم ظاهر این است که التفات میشد به این رجوع، پذیرفته است، به جهت این که اینجا هنوز قسم نیمده. اونجا که میگفتیم رجوع نمیشه، رجوعش پذیرفته نیست، برای این بود ثبوت الحق بود، اینجا قسم نخورده پس ثبوت الحق نشده. تنها چیزی که هست این است که قاضی روشو کرده به مدعی گفته است احلف، قسم بخور، اونم هنوز قسم نخورده. مرحوم علامه در تحریر فرموده است همین که قاضی به مدعی میگه احلف، این خودش قضاوت است. پس قضا علیه، اگر قاضی قضاوت کرد دیگه رجوعش پذیرفته نیست. ولی این حرف به نظر میاد درست نباشه. اینکه قاضی به اون طرف بگه قسم بخور قضاوت نیست، این رد الیمین است. رد الیمین غیر قضاوته. گفتیم راه دوم، قول دوم بود که قاضی میتوند قسم را رد کند به مدعی. حالا قاضی هم رد کرده به مدعی، بهش گفته قسم بخور. این احلف مرحوم علامه فرمود قضاوته، نه قضاوت نیست، مقدمه قضاوت است. قسم را به او رد میکند تا بتوند قسم بخورد بعد قضاوت بکنه. بنابراین پس در اینجا چون حق هنوز ثابت نیست، قسم نخورده، حق ثابت نشده، حکم حاکم نیست برای ثبوت حق، بنابراین میگیم چون ثابت نشده هنوز میتوند رجوع بکنه. اینم صورت چهارم. عرض کنم که یه صورت دیگه هم این که حکم بکنه. در همین جا قاضی بعد از اینکه این قسم خورد حکمم بکنه بعد از حکم قاضی، این دیگه اثری نداره. چون گفتیم بعد از حلف دیگه لا التفات به این، بعد حکم الحاکم دیگه به طریق اولا التفات نمیشد به این رجوعش، دیگه اون فرضی نداره. بله، صورت استمهال دیگه میموند مسئله نهم انشاءالله برای بعد. و صلی الله علیه و سلم.